آمنوهای قرآن بود. در آیه 105 سوره مائده هست: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مؤمنین مراقب باشید، سرمایه رو نبازید، مراقب خودتون باشید. خب این بحث رو مطرح کردیم، مراقب نبودن چیست؟ گفتیم قرآن این مراقب نبودن رو با خروجی خسران، با خروجی خیبه، با خروجی غفلت بیان میکنه. مراقب بودن چگونه است؟ در آخرین خطبه ماه شعبان گفتیم روزه خودش از جلوه های برجسته مراقبت از خود هست. بعدش هم خطبه روز قدس بود و اینک پی میگیریم همین بحث رو که چطور از خودمون مراقبت کنیم. قرآن کریم از راه های مراقبت داشتن باورهای دینی است. ببینید باور چیزی است، علم چیز دیگر. باور داشتن، مثال میزنم، در مثال میگن مناقشه نیست. ما هممون باور داریم آب جوی آلوده است. هیچ کدوم از ماها وقتی تشنه میشه سراغ آب آلوده جوی نمیره. چرا؟ چون باور داره خوردن این آب، نوشیدن این آب همان و بیماری همان. گاهی وقتا بعضی چیزها آدم علم داره اما باور نداره. ممکنه یکی یک کتاب نوشته باشه راجع به مضرات سیگار، اما خودش سیگار دستشه داره سیگار میکشه. این علم داره اما باور نداره. ممکنه یکی کتاب نوشته باشه در باب توحید اما رفتار خودش رفتار مشرکانه باشه. قرآن میگوید باور مبدأ و معاد، باور داشتن این دو رکن اساسی مراقبت از خود هست. باور داشتن خدا و همه صفاتش و نیز باور داشتن معاد. تو این خطبه میخوام یک کلمه توحیدی بگم، بنای بر طولانی خطبه خوندن ندارم. قرآن کریم رو علم خدا تکیه خاصی داره. در بسیاری از آیات قرآن بعد از سخن از تقوا رو علم تکیه میکنه و اتقوا الله ان الله بكل شيء علیم، بقره 231. و اتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير، تقوا داشته باشید و بدانید که خدا به آن چه که انجام میدید آگاهه، بقره 233. و اتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور، تقوا داشته باشید، حریم برای خدا نگه دارید و بدونید که خدا باطنتون را هم میدانه. مائده 8: و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، تقوا داشته باشید، بدونید ریزکاری هاتون رو، ریزکاری هایی که انجام میدید خدا میدونه. و تقین الله ان الله کان علی کل شیء شهیدا. 55 احزاب خطاب به همسران پیامبر، حریم برای خدا نگه دارید که خدا حاضر ناظر بر کارهای شماست. خب بحث علم خداوند یه بحث مفصله، در 15 دقیقه خطبه نمیشه وارد این دریا شد، ولی سه تا نکته در باب علم خداوند میخوام عرض کنم. نکته اول، علم خداوند چگونه است؟ ملا صدرا در جلد ششم اسفار بیشتر این جلد تفسیر علم خداست، ولی روانترین تفسیر اینه که علم خداوند حضوری است در مقابل علم حصولی. علم حصولی حضور و صورت شیء عند العقل است، اما علم حضوری اینه که خود شیء در نفس انسان حاضره، مثل علم خودمون به خودمون. این علمی که خودمون به خودمون داریم، این علم حضوری است. جهان هستی در محضر خداست. این روانترین تفسیر در باب علم خداوند هست. نکته دومی که قرآن خیلی روش تکیه داره، قصه علم خداوند به پنهان و آشکاره. فقط آنچه علنی نیست، علنی است، این تنها متعلق علم خدا نیست. حتی اونی که تو باطن هست، حتی اونی که در خاطر انسان هم میگذره، خدا میدونه. آل عمران 29، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. انعام 3، یعلم سرکم و جهرکم، پنهان و آشکارتون را میداند. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. قاف 16، ما انسان را خلقت کردیم و میدانیم اون وسوسه نفسش را، یعنی اون خیالاتی که داره، خیالاتش رو هم میدانیم و از رگ گردن به او نزدیکتریم. مولا علی علیه السلام در خطبه 76 نهج البلاغه میفرماد قد علم السرائر، باطنها رو میدونه، و خبر از ضمائر، اونی که در ضمیرها هست و آدم مخفی کرده، خدا میداند. له الاحاطه بكل شيء، خداوند احاطه بر همه چیز دارد. والغلبه لكل شيء، غلبه بر هر چیز دارد. والقوه علی کل شیء، در حوزه خداوند ناتوانی نیست، او قدرت بر همه چیز دارد. قد علم السرائر و خبر از ضمائر، او پنهانها را هم میداند، باطنها را هم میداند. این نکته دوم، که دانسته های خدا رو محدود نکنیم به آنچه علنی انجام میشه. نکته سوم، خروجی این باوره. سخن این است، اگر کسی این باور داشت چه رفتاری داره؟ تفاوتش با اونایی که این باور رو ندارند چیست؟ من سه خروجی را نوشتم. خروجی اول در برابر گناه بیمه میشه. همه مقدمات و اسباب گناه فراهم بود. یوسف هم در اوج جوانی و قلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي 23 یوسف. این باور یوسف رو حفظش کرد در مقابل لشگر شیطان، مقاومت کرد. خب او یوسف بود، پیغمبر هم بود، معصوم هم بود، اراده او هم بود، ولی اختصاص به یوسف نداره ها. هر چقدر این باور تقویت بشه، بازدارندگی از گناه بیشتر میشه. دومین خروجیش پشتوانه مقاومت، این که آدم خدا رو باور داشته باشه پشت و پناهه، پشتوانه مقاومت. 950 سال حضرت نوح تبلیغ کرد، بعد از 950 سال مأمور به نفرین شد، مأمور شد یک کشتی بسازه، مریدها و اونایی که بهش ایمان آوردند و یک جفت از حیوانات برای اینکه نسلشون منقرض نشه تو این کشتی بقیه غرق بشن. داره حضرت نوح که مشغول ساختن کشتی بود مسخره بارانش کردند. یکی میگفت آقا را باش، یه قطره آب نیست، داره کشتی میسازه. یکی گفت این آقا ادعای پیغمبری کرد نگرفت، زده به نجاری، خدا کنه این شغل جدیدش بگیره. هر کرد تونست یه چیز گفت. سوره هود آیه 37، وصنع الفلک به اعیننا و وحینا. ما هوا تو داریم، ما رو توجه داشته باش، خدا رو توجه داشته باش، کاریت نباشه توجه به این حرفا نداشته باش. جناب موسی و هارون آمدن در مقابل یک حاکم مشهور، اینه که میگن 400 سال فرعون حکومت کرد، ولی نقل تاریخی کمتر از اینه، اجمالا حاکمی که بیش از 3 قرن حکومت کرده. آمدند به او میگن دست از طغیانگری بردار و بنده خدا باش. جا داشت به عنوان اینکه بشرن نگران باشن، نگران بودند، دلشوره داشتن برخورد کنه با اونها. قرآن در سوره طه آیه 46 داره لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، شما برید وظیفتون رو انجام بدید، من باهاتون هستم، من میبینم، هواتون رو دارم، هیچ نگرانی نداره. پشتوانه مقاومت این باور است، باور به علم خداوند. و خروجی سومش غرور شکنه، اونایی که مغرور میشن، طاغیگری میکنن، فرعون صفت میشن، بالاترینش فرعون صفت شدن هست. چرا میگم فرعون صفت میشن؟ ممکنه یه مردی هم تو خونه نسبت به زنش فرعون صفت باشه. رذائل یک سقفی داره، یک کفی، این مال همه اونهاست. ان الانسان لیتقا، سوره علق آیه 6، ان رآه استغنا. انسان وقتی فکر کنه کسی شده برا خودش، خودش رو بی نیاز ببینه، سر از طغیان برمی داره. سوره علق آیه 14 میگه ریشه گرفتاریش اینه. علم یعلم به ان الله یرا، اگر توجه داشته باشه خدا میبیندش، دست از طغیان بر میداره. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مراقب باشید خودتون رو نبازید. یک راهش تحکیم این باورهای دینی است. باور معاد را انشاءالله در خطبه دیگر، نوبت دیگر خواهم گفت. بار دیگر حمد و ثنای الهی رو دارم، الحمدلله رب العالمین، و خودم و شما خوبان رو دعوت به تقوا می کنم. اوصیکم عباد الله به تقوا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيد المرسلين وعلى علي امير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين و علی الامامین الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنت اجمعین و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح الحجة القائم. اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا. اوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله، خودم و شما خوبان رو دعوت به تقوای الهی میکنم. در ادامه همون خطبه 90 که خوندم، مولا علی فرمود و بادرو آجالکم به اعمالکم، پیش از آن که مرگتون فرا برسه شما با اعمالتون خودتون رو آماده کنید. و بادرو آجالکم به اعمالکم فانکم مرتهنون به ما قدمتم، شما در گرو کارهایی هستید که انجام دادید. و مدینون به ما قدمتم، مدیون کارهایی است که انجام دادید. هر چی انجام میدید اینجا، ذره ذره باید اونجا پاسخ بدید. دارد قیامت 50 موقف داره، 50 ایستگاه. وقفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید که اینها بایستی پاسخ بدن. در خطبه دوم یک مناسبت و دو تحلیل رو خدمتتون تقدیم میکنم. مناسبت، مناسبت دهه کرامت، سلیقه خوبی به خرج دادند هر کسی که این ابتکار رو داشته، این دهه کرامت رو قرار دادند. اول ذی‌قعده با ولادت حضرت معصومه این دهه شروع میشه، روز پنج ذی‌قعده با تجلیل از امامزادگان ادامه پیدا میکنه، امروز که روز جمعه است، روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ، و چهارشنبه آینده هم روز ولادت آقا سامن الحجج علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و سناست. بزرگی که ما زیر سایش زندگی میکنیم. من خجالت میکشم بگم ما میزبان امام رضا هستیم، ما مهمان امام رضا هستیم. ما زیر سایه حضرت است هر برکتی که در این کشور داریم. انشاءالله که به استقبال با شکوه جشن میلادش میرویم و فرهنگ رضوی رو در زندگیمون انشاءالله پیاده میکنیم. امروز هم روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ هست. شیراز سومین حرم اهل بیت نام گرفته. بیش از 1400 امامزاده در این استان آرام گرفتند. معلوم میشه که این استان استقبال خوبی از امامزادگان داشته. حضرت احمد ابن موسی یکی از اونهاست. خیلی امام کاظم دوستش داشت، تجلیل میکرد. بعد از امام کاظم کسانی آمدن بیعت کردن با او، گفت امام من هم امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. خط خوبی داشت، 1000 قرآن نوشت و هر قرآنی رو که می نوشت می فروخت، با قیمتش یک برده آزاد می کرد. سرانجام مأمورین مأمون باهاش درگیر شدند و او را به شهادت رساندند. برادر کوچکترش جناب سید علاءالدین حسین است که صاحب کرامات است. سنش موقع شهادت 10 یا 13 سال بوده. با شمشیر کشتندش. امامزاده بزرگ دیگری در شیراز مدفونه، جناب علی ابن حمزه، فرزند حضرت حمزه که در شهر ری مدفونه. این سید اولاد فاطمه را هم ابتدا مجروحش کردند و بعد به شهادت رسوندند. این امامزادگان ذخایر معنوی هم، ثروت‌های معنوی هم، مبلغان خاموشند. اون زمانی که زنده بودند مبلغان گویا بودند و بعد از شهادتشون مرقدشون کانون نور و معنویت. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی حسمه. این مناسبت اول. مناسبت دوم، در هفته گذشته مقام معظم رهبری دو دیدار داشتند که در هر دو دیدار مطالب بسیار مهمی فرمودند. یک دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت بود، یک دیدارم با کارگزاران حج. در دیدار با رئیس جمهور و کارگزاران حج، مقام معظم رهبری مشخصاً راهکار برای برون رفت از مشکلات کنونی عرضه کردند. نقشه راه اقتصاد با ثبات، تقویت بخش خصوصی، ضرورت برخورد قاطع با متخلفان، اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالی، جدی گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اقدام پیش از علاج، حرف زدن رو در رو با مردم و تحرک بیشتر و احساس مسئولیت مضاعف کارگزاران، هماهنگی همه دستگاه‌ها با تیم اقتصادی دولت، انتقال تصویر درست اقدامات توسط صدا و سیما، نشان دادن اقتدار نظام در مقابل بیگانگان به خصوص آمریکا و جدی گرفتن کارها با استفاده از امکانات و توانایی‌های داخلی کشور. در بین این رهنمودها من روی یک رهنمود تکیه می‌کنم: مبارزه با فساد به صورت جدی. هفت نکته راجع به فساد نوشتم، چون بنام بر اختصاره و الا هر کدوم از این حرفها فصل طویلی از سخن میتونه داشته باشه، اما چون بنا دارم در حد اقل وقت انشالله حد اکثر استفاده را داشته باشم، هفت نکته راجع به فساد نوشتم. یک، فساد خوره هر نظامی است، کاری به نظام حق و باطل نیست. اگر در نظام باطل هم خوره فساد پیدا بشه، اون نظام رو متلاشی میکنه. یادم هست در مدرسه عالی شهید مطهری اردیبهشت سال 58 کلاسی بود، جناب آیت الله شهید مظلوم دکتر بهشتی آمد اونجا، این جملش عیناً یادم هست، فرمود بزرگترین عامل سقوط رژیم شاه فساد نظام اداری بود. باید مراقب بود این خوره به جان انقلاب نیفته. دو، فساد کار غیرقانونیه و بدترین شکل فساد دور زدن قانونه. این که آدم بیاد کار غلط انجام بده و توجیه قانونی، پوشش قانونی براش درست کنه، همون کاری که بنی اسرائیل کردن. قرار بود شنبه ها ماهی نگیرن، آمدن کلک زدن. شنبه ها به اسلام ماهی نمی گرفتن، ولی شنبه شب راه آمدن رفتن ماهی هایی که آمده بودن می بستن. روز یک شنبه راحت می آمدن همه ماهی ها رو می گرفتند و به خیال خودشون خلاف نکردند. قرآن تعبیر می کنه سوء اینا گناه میکردن، گناهشون رو توجیه میکردن. این معنای فساد. سه، هر نوع